بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حقوق معنوی از قبیل حق و تألیف بود. سلام علیکم. دلیل چهارمی که در مسئله اقامه شده بود اون را عرض کردیم و چهار پنج مناقشه‌ای که امکان داشت بر این دلیل وارد بشه اون را پاسخ گفتیم و حاصل این دلیل این بود که این حقوق معنوی حتی اگر بگوییم در ازمنه قدیمه مثل حق تألیف و اینها براش ارزشی قائل نبودن و حق نمی دانستند، حق لازم نمی دانستند، در دوره معاصر عقلا اون را حق می دانند و برای اون ارزش و بها قائلند و این هم مورد ردعی از شارع، یعنی ردعی هم نسبت به این امر وجود نداره. مصداق عرض شود که جدیدی است برای این عناوینی که به نحو قضایای حقیقی اخذ شده. این عناوینی که ادله‌ای که ما داریم مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، عرض شود الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینا همه به نحو قضایای حقیقی است، نه قضایای خارجیه. ناظر نیست به اون مصادیقی که برای عقد یا بیع یا از شود که مال یا حق در یک زمان خاصی وجود داشته، ناظر به اون مصداق‌های معینش خاص در اون عصر نیست، بلکه ناظر به همون مفادش اینهاست در هر جا و به هر شکلی که صدق بکنه به نحو قضیه حقیقیه. یعنی اینجوری اوفو بالعقود یعنی کل ما صدق علیه العقد یجب الوفا بهی. این ما صدق علیه العقد فراتر از اون مصادیق خارجیه است که در یک زمانی و در مکانی وجود داشته. نه، هر چه صدق علیه العقد فی ای زمان او ای مکان، مال هم همینطوره، حق هم همینطوره. و با توجه به این که اینها به نحو قضایای حقیقیه است و نه قضایای خارجیه، این عناوین می تواند مصداق‌های متحولی پیدا بکنه یا مصداق‌های مستحدثی و جدیدی پیدا بکنه. یک زمانی چیزی مال نبوده یا حق نبوده، بعد مال یا حق به حساب میاد و بالعکس. رو این حساب و به این ترتیب اون وقت این حقوق معنوی مثل حق تألیف و حق اختراع و از شود که حق ادبی و امثال اینها در این زمان به خاطر اون شرایطی که وجود داره جزء حقوق و دارای مالیت سامن کالا تلقی میشه اندل اور. از این جهت که باید براش احترام قائل بود. وقتی که این حق ثابت تلقی شد، وقتی که این مال و بها مالیت و بها پیدا کرد، ادله اون رو میگیره. حالا اون ادله دیگه متعدده، حاصل همه اونها اینه که تصرف در مال دیگری نمیشود بدون اذن او کرد و غصب حقوق نمیشود کرد، حقوقی که دیگران دارن باید اون رو رعایت کرد. ولو اینکه این امر رو ما ملک ندانیم، چون ملک باید یک عین خارجی باشه، عین خارجی نیست، اون محصول فکری داریم بحث میکنیم، نه اونی که تو این کتاب ریخته شده. این محصول فکری، این اختراع، این ابداع، این نظریه جدید یک امور غیر مادی هن. چیزی نیست که بگیم که ملکه، به صورتی عین نیست که ملکه، نه اینا نمیگیم، بلکه میگیم این امر، ارتباط این امر عرض شود که مالیتی دارد برای این شخص و این شخص حقی داره نسبت به اون، حقی داره نسبت به این، مثل حق انتفاع دیگه یا حق اختصاصه. گاهی ممکنه که عرض شود که مثلا رفته در یه مکان عمومی سجاده انداخته، این حق اختصاص و انتفاع داره، مقدمه بر دیگرانه. یا مواتی رو رفته حیازت کرده، هنوز احیا نکرده، حیازت کرده، چیزی ملک او نشده، حق پیدا کرده، اینجا حق اختصاص داره. عرض شود که حق تهجیر، حق حیازت، عرض شود که اختصاص و انتفاع از این قبیله. اینجا هم نمیخوایم بگیم که اون نظریه‌ای که در عالم غیر مادی وجود داره اون نظریه ملک اوه، یه ملکیتی معنا نداره، ملک جاییست که عینی باشه، عینیتی وجود نداره، چون اون امر کلی ذهنی رو داریم بحث میکنیم، رابطهش را با خود مؤلف یا مبتکر یا عرض شود که مخترع. اون امر کلی عرض شود که ملک، نه ما نمیگیم هست، ولی میگیم که به دلیل اون ارتباطی که با این شخص داره و به دلیل این که امروز می شود با وسائل چاپ و تکثیر از یک نسخه استفاده کرد و اصلا عرض شود که همه اون چه که در این حق کلی وجود داره از او گرفت، به این دلیل عرض شود که این یک نوع ارتباط ویژه‌ای با او داره و مال هست و حقه. پس این که مجددنم دارم یک کمی تقریرها را قوی ترش میکنم یا ابعاد جدید ابعادی از اون بیان میکنم، و این که خب عمده همین دلیل بود دیگه. بنابراین ما این دلیل چهارم، مناقشات چهار یا چهارگانی که بهش متوجه بود، جواب دادیم. و این استدلال مبتنی بر همین چند نکته است که اولا عرض شود که این قضایایی که در شرع داریم مثل الناس مسلطون، عرض شود احل الله البی، حرم الربا، اوفو بالعقود، عرض شود لا تبخس الناس اشیاءهم و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، اینا همه به نحو قضایای حقیقی است، نه ناظر به اون مصادیق خارجی در اون عصر و زمان و مکان. عقد و مال و اینها همه یعنی به نحو قضای حقیقی، این اولا. ثانیا اینکه این عرض شود که این وقتی به نحو قضای حقیقی شد، مصادیق ما صدق علیه المال، ما صدق علیه الحق، ما صدق علیه البی، اینا میتواند مستحدث باشه و میتواند متحور و متتور باشه، یه چیزی گاهی مصداق این باشه گاهی نباشه. هر وقت شد مصداق میاد مشمول ادله میشه، خارج شد از مصداقیت این عنوان از ادله میره بیرون. شمول دلیل تابع صدق این موضوع بر این که موضوع به نحو قضیه حقیقی بود، اینم اینجوره و میتواند چیزی وقتی مال نباشه، حق نباشه، بد باشه. و ثالثا این که عناوینی مثل مال یا حق که ما اینجا بهش میکردیم، این غیر از ملکیته و ما اینجا نمیگیم که اون امر ذهنی، نظریه، اون ابتکار یک ملک است، چون این خارجی نیست، بلکه میگیم حق داره نسبت به اون، مثل حق تهجیر، حق انتفاع، حق اختصاص که مثال هایی هم ذکر کردیم. و این حق طبعا عرض شود که در دوره جدید و در این زمان عقلا بهش اعتراف دارن و لذا ادله اینو شامل میشه. وقت ادله ما اینجا این اصل استدلال رو همینه که این بشه مال، حق، بعد دیگه ادله لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، الناس مسلطون علی اموالهم، لا تبخس الناس اشیاءهم، عرض شود که لا تتصرفوا فی حقوق الآخرین، لا تقصبوا حقوق غیر، این ادله زیاد نقلی و عقلی که داریم که میگه حق کسی رو نگیر، مال کسی رو نبر. و عرض شود که این به لحاظ حکم وضعیشه، توجه کردید، به لحاظ حکم تکلیفیشه، به لحاظ حکم وضعیش هم میشود این رو معامله کرد، مبادله کرد. اینم نکته چهارمیه که در اینجا تو این استدلال وجود داره که لا، وقتی که این حق عرفیت پیدا کرد و این پدیده معنوی و حق ابتکار و تألیف شد جزء اموال و حقوق افراد، دو تا حکم بر این مترتب میشه، یک حکم تکلیفی، یک حکم وضعی. حکم تکلیفی اینه که تصرف در اون، استفاده از این بدون اذن مالکش، بدون اذن ذوی حقوق و ذو الحق یحرم، حرام است این تصرف و استفاده از این بدون اذن، این از جهت حکم تکلیفی. از جهت حکم وضعی هم چیزی که مالیت پیدا کرد و ارزش و بهای اندل اغلا پیدا کرد قابل معامله است، قابل معامله است، میشه اون را خرید و فروش کرد و از قبل اون انتفاع برد. بنابراین ذوالحق صاحب این تألیف یا این اندیشه یا این ابتکار فنی، ادبی، صنعتی و هرچه هنری، این میتواند اون متعلق حق خودش را به معامله بگذاره و از قبل اون انتفاع ببره، میتونه از اون انتفاع ببره. و در حقیقت الا ان تکون تجارتا ان ترازن، میشه این تجارت ان ترازن الا الله البی. حالا بی برش صادقه یا نه، این یک چیز فنی چیز داری داره که ممکنه بس صحبت بکنیم، ولی یه تجارت ان ترازن هست. بله اون نه، اون حالا تون تنبیهات اینم راز شده 7-8 ده تا 15 تا 10 تا حداقل از این تنبیهات و تزیلات داریم که بعضیش روزهای اول هم دوستان سوال میکردن، میاریم این نکته هم میاریم اونجا که مطلب اگر باطلی باشه یا چی باشه اونو بعد میگیم که نه اون معلوم نیست، یعنی شرع القا کرده مالی خالد
مثلا
اون که داره، اون که چیزی که بله اون که بله بله اون که هست، بله اون که روشنه دیگه، بله بله. حالا اون که هرز میشه، البته حالا هرز به معنایی که در باب سرقت میگن نه نمیدونم، اون حالا با فکرش بکنیم. و ولی مالیتش همینطوره. این دلیل چهارم بود که این دلیل با دفاعی که در برابر مناقشاتش دیروز انجام دادیم و با نکاتی که امروز بر دلیل افزودیم، دلیل به نظر میاد تامه. و عرض شود که حکم تکلیفی و وضعی رو در اینجا به همین شکلی که توضیح دادیم ثابت میکنه.
در این
سغراش دیگه همون یعنی حق داره بر این. این استدلال ما اینه که اون فهم و ارتکاز امروز اغلاست، یعنی در سحر هر عاقلی که یعنی اغلا و عرف که داده بشه، عرف میگه که کسی که برای این نظریه رو تولید کرده، زحماتی براش کشیده، نمیدونم چی شده، این بگیم که یه نسخش اگر کسی ازش گرفت یا داد به کسی، میتونه کل این رو دیگه هر کارش میخواد بکنه، یعنی اون کلی رو دیگه میتونه در از حیطه عمل او خارج شد. او میگه نه، میگه اون کلی، اونی که تولید شده اوست، این حق اوه. ما عرض میکنیم حالا یه چیزی که امروز تو ذهنم میاد اینه که قدیم هم اینطور بوده دا، منتها قدیم چون ابزار نبوده خیلی بیاد استفاده بشه و لذا یه نوع تسامح میشده. خیلی ما معتقد نیستیم که اصلا قدیم هم این حق و مال شخص نمیدونستن، میدونستن ولی چون نمیشده این را بیاد تولید انبوه بکنه، اون جهت یه نوع تسامحی میشده. ولی همون زمان هم اگر عرصبت که مؤلفی میگفت که من همین نسخه را چی کردم و وقتی این نسخه را به شما میدم درست نیست که شما در این تصرف بکنی، یعنی بری خودت نسخه دیدیم، احتمالا اون وقت هم میگفته خب نمیشه این کار را کرد، بعید نیست که حتی اون زمان بوده. ولی الانش اینطوره، یعنی ما میگیم که اینی که قوانین براش قرار داده شده، این روی این قوانین و مقرراتی قرار شده که روی غرض و مرض که نیست، که نیست که همه چیز مثلا بگیم چون تو غربه پس غرض و مرض درشه، نه روی یک ارتکاز اغلایی بوده، دیده اصلا نظام زندگیشون با اینه که این برای این بهای قائل باشن به خاطر اون ارتباطی که با این شی با او داره و زحماتی که برای این کشیده.
نه
نه بله، ما میگیم این کنوانسیون، بله نه نداره، ما میگیم اصلا این قوانین و حقوقی که وضع شده اینا ایجاد کننده این حق نیست، اینا ناشی از این ارتکازی است که حق وجود داره. یعنی اوغلا دیدن که خب حالا که چاپ اومد و میشه این حاصل فکری کسی را بدون اینکه هیچ باشه هماهنگ کرد، هیچ جا همینجور اینا تولید انبوهش کرد و از قبلش نفع برد. خب دیدی که این که معنی نداره، این مال اوه، او زحمتش کشیده، ارتباط با او داره. بعد بر اساس اومدن قوانین درست کردن، بر اساس اون بعد دیدن تو روابط بین الملل هم این باید به رسمیت شناخته بشه، اومدن کنوانسیون های بین المللی براش قرار دادن. تو این الوسیط سنهوریز، تو همون جلدی که مربوط ملکیته، امروز میدیدم تو صفحه 280 حالا نمیدونم جلد چندم میشه، این کتاب سنهوری که کتاب حقوقی مهمه، خیلی بحثای خوبی راجع به این داره دیگه. همین بحث داره، امروز تازه مون رو مراجعه میکردم و جلد نمیدونم 10 یا 11 که عنوانش حق الملکیه است، صفحه 280 اون راجع به این بحثای خوبی داره. منتها البته ما میگیم ملک نیست، چون اون امر ذهنی مجرد غیر مادی ملک نیست، این نیست که ملک برش ثابت بکنه، ولی حق مالیت داره، حق شخصه، مثل حق اختصاص اونها.
همه ایش نظرات و امیدوارات خود این آقا پیش بوده، همه نظرات
اینجا آشیده. این یک شبهه ایست که خوب میگید، اینا یه شبهه اینجوری هم ما داریم که تو اون ادله مقابل اینا میگیم. حالا حالا اجمالا رو الان بگیم، حالا همینا این در واقع حالا میشه بگیم مناقشه پنجمه. 4 تا مناقشه دیروز گفتیم، امروز هم چند نکته افزودیم، تغییر رو کامل کردیم، اینا مناقشه پنجمه. ممکنه کسی بگه که این تولیدات فکری درسته با او ربط داره، ولی او که همه کارش نیست. در اینکه او بتواند یک تولید فکری بکنه، یه محصولی داشته باشه، صدها عامل دخیله و جامعه و محیط و شرایط علمی که برای او فراهم شده، همه اینا دخیل در اوه. یعنی برای کسی بتونه توی حوزه نظری بده یه کار علمی بکنه، چقدر هزینه میشه، چقدر امکاناتی میشه، چقدر افراد و استادان و دیگران در این کار سهیمند که او حالا یه چیزی بفهمه، یه چیزی بگه. بنابراین عوامل زیادی وجود داره. خب پس این اگه باشه باید بگیم که ممکنه کسی مناقشه پنجمه در بعد از اون 4 مناقشه دور بگه بنابراین این فقط مال اون نیست، دیگران هم در این سهیمه. این جوابش اینه که ارشاد که تو همه جواب نقضیش اینه که تو اکثر مالکیت ها و حقوق دیگه هم آدم ها که یه دفعه از صفر شروع نمی کنن. مثلا کسی که حق اختصاصی برای خودش درست میکنه یا چیزی رو تهجیر میکنه یه زمینی، او که میره تهجیر میکنه 100 تا عامل دیگه هم دخیل در این که او بتونه تهجیر بکنه. این همه عوامل خدا فراهم کرده و دیگران برای او فراهم کردن که او بتونه 4 تا خش بذاره اینجا، خش که حالا احیا میشه، مثلا یه جوری که تهجیر صد بکنه، خطی بکشه که اینجا تهجیر بکنه، یا عبایی بندازه اونجا که جاش محفوظ بمونه، یا تو صف وایسه نوبتشو حفظ بکنه. این که بنابراین در همه اون مواردی که حقی شخص پیدا میکنه، عوامل دیگه هم دخیله و در این حال عرف میگه این حق مال او هست، حق او رو چه نمیکنه. این این موارد دیگه هست با اونا فرق نمیکنه و این همونیست که بعضی که قائل مالکیت شخصی نبودن به همین تمسک میکنن، میگن اینا مال همه هست، چی نیست، این سوسیالیسم اقتصادی چی به همین چه میکنه که چون همه در این امور دخیلن، این ما همه مالکیست، مالکیت عمومی است، چیز مالکیت شخصی پیدا نمیکنه. ولی این اگر بگیم این اشکال کلی است، با همه جا همینطوره. این
چه نمیشه بخش از فرمول ها امروز بیش از اینکه تولید امور صنعتی رو میکنه، چندین برابر خود اون کارخانه که برای این تولید به کار برده میشه هزینه‌اش رو پرداخت می‌کنه. یعنی یک فرمول بیش از یک کارخانه مربوطه.
درست، درسته، بله بله همینطوره دیگه، بله. و خب ارزش داره واقعا، یعنی نمیشه اون دست کم گرفت. و به هر حال ضمن این که عوامل دیگه دخیله، به هر حال این مالیتش و ارتباطش با او در همین حدی است که او بالاخره با استفاده از همه این اومده یه حرف جدیدی زده، یه نوع کار جدیدی انجام داده.
از حقوق فکری اجرایی میشه یا از حقوق قراردادی؟
حقوق همش نوعی طبیعی است، ریشه در واقعیت ها داره. مطالعه اون بحث کلی است که حالا حقوق وضعیه طبیعیه چیه، ولی ما که فکر میکنیم اینا همه طبیعی است و ریشه در واقعیت ها داره. اینجوری نیست که قرارداد بشه فقط برای انتظام امور، نه، یک واقعیتی هم داره. حالا اون وضعی و طبیعی اونها یه بحث مهمی در حقوقه که با جای خودش بحث کرد دیگه. خیلی خوب، این دلیل چهارم بود که این 4 5 مناقشهش رو پاسخ دادیم و 3-4 رکن داره این استدلال که عرض کردیم. دلیل پنجم، تمسک به حرمت اضرار به غیر هست. حرمت اضرار به غیر هست. حرمت اضرار غیر از لا ضرر، نفی ضرر هست. ضرر زدن به غیر از تکلیفی میگن حرامه. عرض شد که گاهی گفته میشه لا ضرر و لا ضرار، میگن لا ضرارش حکم تکلیفی است، یعنی ضرر زدن به غیر حرامه. لا ضرر اون حکم عرض شد که رفع تکلیفه و وضعی است که در کلمه اوله، و لازرار یعنی ضرر به غیر حرامه. حالا اضرار به غیر حرامه، حالا به استناد همین لازرار یا ادله دیگری که وجود داره در ضمن قاعده لازرار، گاهی اینم را بحث میکنن. حرمت اضرار به غیره. با این تقریر که تولید انبوه یک فکر و اندیشه و کتاب و نظریه و اثر هنری و فنی، این موجب این هست که صاحب این اثر و یا کتاب اندیشه سودی نبره از کار خودش و هزینه هایی که برای این کار کرده به اونها دسترسی پیدا نکنه. این که کسی بیاد این فکر رو بگیره، این محصولی که حالا در یک نسخش به دست او رسیده این رو بگیره و بریزه در قالب‌های دیگه، یا سیدی که به دستش رسیده این رو بیاد تولید انبوه بکنه، این معناش اینه که این شخص یا مؤسسه‌ای که و مرکزی که این رو تولید کرده و براش هزینه کرده و صرف وقت کرده، هزینه شده، خرج کرده، اینا همه از دست او بره دیگه، او از این هیچ متمتع و منتفعی نشه بلکه متضرر بشه، و این عرض شود که حرامه. این استدلال دیگری است که تمسک به حرمت اضرار شده و تصرف در تکثیر اینها بدون اذن مؤسسه یا شخص تولید کننده اون موجب ضرر به اونها میشه و اونچه که موجب ضرر بشه حرام است. این تقریر، این استدلال پنجم به دو گونه میشه تقریر کرد. تقریر اولش اینه که بگیم که چرا این ضرر به اوست، برای اینکه او این شی حق اوست، مال اوست، و بنابراین این که کسی در این حق و مال تصرف بکنه، این اصلا خودش غصبه، اضراره و این حرامه. یک تقدیره. این تقدیر خیلی مهم نیست، چون این برمیگرده به همون بحث قبلی، یعنی مفروض گرفتیم، نیاز داره به همون بحث قبلی. مفروض گرفتیم که حق اوست، حالا میگفتیم که حق او که شد بدون اذنش که تصرف میکنی داری ضرر میزنی، نمیدونم غصب میکنی چون میکنی. این همون پایش همون بحث قبلیه، خیلی چیز مهمی نیست. این تقریر من اوله که منظورم این نیست الان، یعنی ما منظورمون این نیست و قاعدتا اونم که تمسک به اینو کردن این منظورشون نیست، چون اگه این باشه که همون اثبات حقیقت و مالیته و دیگه نیازی هم خیلی حالا به حرمت اضرار نداره. اما الناس مسلط و علی امواله، حرمت غصب نمیدونم اینا هست، یکیش هم حرمت اضرار. این تقریر اوله که مبتنی بر اینه که فرض بگیریم که این حق اوست، حالا میگیم تصرف در این حق نوعی ضرر زدن به اوه. تقریر دوم اینه که نه، ما اون حق رو مفروض نگیریم که بریم تو برگردیم به دلیل سابق، بلکه بگوییم که عرض شود که کار به این نداریم که این الان حق اوه، ملک اوه، مال اوه، امثال اینها. بگیم نه، این آقا یا این مؤسسه اومده 100 میلیون هزینه کرده تا یک کتابی به این شکل تولید بشه یا سی دی و نرم افزاری با این شکل سامان بیابد. 100 میلیون هزینه کرده، 400 میلیون هزینه کرده، 10 میلیون هزینه کرده، یک هزینه اینجا مصرف کرده. این کار شخص اصلا کار نداریم که حالا این حق او هست، ارتباط حقی مالی برای او داره یا نه. نه، این او هزینه کرده برای اینکه این کتاب تولید بشه یا نرم افزار تولید بشه و برای اینکه هزینه های او برگرده و عرض شود که اون چرا که صرف کرده اون رو به دست بیاره، باید اینا تولید بکنه، تکثیر بکنه که تو پولش رو به دست بیاره. خب اگه وسط قصه یکی بیاد بیاره اینا همجوری تکثیر بکنه دو بدون هیچ چیزی، این معناش اینه که او مالی کاری کرده که او مال خودش از دست بده. کاری شما و شخصی که تکثیر انبوه کرده اقدام به عملی کرده که موجب شده که او چقدر اموال او از دست بره. این مثل اینه که عرض شود که الان صبح که ما اینجا نشستیم، عرض شود که هر کسی یه پولی داره، 50 تومن 100 تومن کمتر بیشتر، هر کسی پولی داره. یه دولتی، یه کسی، حالا شخصی، کسی، دولتی، هر کسی بیاد بگه که این پولا رو من از اعتبار ساقط کردم و همه اینا که چیزی دارن یعنی چی ندارن. توجه کردید؟ همه اینا که یه اقدامی میکنه که این افراد عرض شود که موجب ضرر به این افراد میشه، یا عرض شود که در مسیر خیابون مثلا یه جوری مثلا سنگی رو میذاره، چی کاری میکنه که وقتی این ماشین رد میشه این ماشین شیشش بشکنه. این اضرار به غیره. توجه کردید؟ اینجام این شخص هزینه هایی کرده و این هزینه هاشو در این مورد مصرف کرده. وقتی که کسی بیاد اقدام بکنه به این که تولید انبوه بکنه، معناش اینه که این همه پول هیچی از دست رو رفت بدون هیچ حساب و کتابی. این
دلیل اخص بوده
ها اخص هست داره میگیم اخص داره میگیم اخص داره اینو اشکالی داره که میگیم نتیجه میزه، ولی اصلش اینطوره که اقدام به تکثیر و تولید انبوه یک سیدی، یک نوار، یک کتاب، یک اثر صنعتی، یک پروژه تولید شده اون شکل، در کثیری از موارد موجب میشه که شخص اموال شخص به او بر نگرده و هزینه هایی که اون شخص برای این عمل کرده از دست او در ره.
چی گفت از این فکر باید این مدتون در نیست؟
چی؟ حالا میگیم، حالا اینو میگیم. چی؟
بحث شما رو فکر نبودی که اخص شد، بحث رو تولید اثری که هزینه این بابتش پرداخت شده.
آره دیگه، آره الان اینو میگیم، الان اینو میگیم. این
آره اینو جلوش میگیرد، چاپ اول چاپ دوم که پولش،
حالا اینو میگیم، حالا اینو میگیم. ببینید در اینجا حالا من نمیدونم اخصی که تو ذهن شما اومده چیه، من عرض میکنم. ببینید یک حالا ببینید من عرض میکنم ببینید همینه ببینید این استدلال عرض شود که در این استدلال باید به این نکته توجه بکنیم که گاهی اقدام شخص موجب فوات منفعت میشه، گاهی موجب تضرر شخص میشه. ببینید وقتی که این نرم افزار مثلا درختواره فقه را تولید کرده، این نرم افزار تولید کرده مثلا 100 میلیون خرجش کرده، تکسی او خرج کرده و این ایجاد شده، اگر دست خود او باشه از این 150 میلیون به دست میاد. اقدامی که شخص میکنه موجب میشه که این 150 میلیون گیر او نیاد. 50 میلیونش تفویت منفعته، چون سرمایه‌گذاری کرده میخواست سود ببره، او یه کاری کرده که او سود نبره. ولی 100 میلیونش عرض شود که ایجاد خسارته، یعنی پول او از دستش رفته. توجه کردید؟ این که آیا عرض شود که حرمت اضرار هر دو اینها را میگیره، این محل بحثه. بعضی گفتن که این تفویت منفعته، جواب این اشکالی که به این استدلال شده اینه که این اضرار نیست، تفویت المنفعه است. تخسیر نیست، تفویت المنفعه است. جوابی هم که داده شده اینه که این دو نوعه، گاهی تفویت منفعته، گاهی تخسیر و اضراره. دلیل در حد اضرار میگیره، نه تفویت منفعت. و نظام وقت بنابر این دلیل اگر کسی این دلیل رو بپذیره، تکثیر انبوه مادامی که موجب میشه که او سرمایه اصلیش هم رو از دست او بگیره. اصلا این بنده خدا که 100 میلیون پول داشته خرج این کار کرده، حالا با کار شما اصلا شد المفلس فی امان الله، هیچی دیگه آه در بساط نداره. این اضراره، یعنی داری سرمایه کسی رو از بین میبری، این حرامه. ولی حالا این میخواست سودی ببره، 100 میلیون هم میخواست سود ببره، شما وقتی که به حد رسید که او خزینه‌شو به دست آورد، بعد از اون دیگه تفویت منفعت مانعی نداره، اشکال نداره، بعد از اون دیگه شما تکثیر بکن. ببینید تقریر اول رو نمیگیم که این تصرف در حق دیگری سه اضراره، اگه اون باشه خب حق همیشه محفوظه حتی بعد از اینکه سودش هم برد. ولی در تقریر دوم میگیم که فرض اینه که حق عرفی مالی اونجوری اینجا نیست، فقط او یه هزینه ای کرده، نباید بزنیم این بنده خدا سرمایهش از کفش بره، این حرامه. یه کاری بکنی که سرمایه شخص از کفش بره.
یه فکری سرمایه
شخصی رفته عرض شود که یک 100 تا قالب یخ گرفته، عرض شود که میخواد بفروشه، او هم بره اونجا به 10 تا عرض شود که پروژکتور خیلی پر نوره چی اینو بذاره اطراف این یه جایی که موجب بشه که این یخاش همش آب بشه بره. بنده خدا 10 میلیون پول داشته یخش کرده، میخواد کاسبی بکنه، او هم با یه وسیله گرمازایی میذاره اونجا، میگه من که کار به تو ندارم، من خودم اینجا وسایل، و با همین وسایل گرمازایی او این سرمایه او از دستش رفت. اینجا بحث اون اثر نمی کنیم که اون اثر ملک او، مال او چی اونا، میگیم نه او 100 میلیون خرج کرده اینجا این مؤسسه یا این تشکیلات، او میره تولید میکنه که این 100 میلیون او از دستش میره،
حقش نمیشه.
چطوری اقدام میکنه؟ مال من بوده؟ نه نمیگه مال او بوده، نه میگه من خرجی کردم برای این که بعد از این طریق این خرج ما، این سرمایه ما حفظ بکنه.
اصل مدعای ما همینه که ثابت کنیم
که
این مال اینه.
چه بزنم چی مال اونه؟ نمیگیم مال اوه، نه پول خودش که مال خودش بوده، اون سرمایه که اینجا گذاشته، اون سرمایه هزینه کرده برای این نرم افزار دیگه، 100 میلیون هزینه کرده. شما وقتی که اینو میری تکثیر میکنی، این الان نمیگیم من اون کلی ها اینه، اون کلی نمیگیم حق اوه، این جزئی که از او خریدی میری شما قفلش میشکنی تکثیر میکنی، یعنی داری 100 میلیون از جیبو در میاری، این ذره داری میزنی به اون.
این داری فقط شامل آثاری میشه که هزینه های بابت تولیدش.
بله بله بله.
خیلی از آثار و
بله دیگه شامل اون نمیشه دیگه، اخص از مدار، اخص از مدار است، برای همینه دیگه. یعنی جایی که پولی خرج کرده، ولی اون چیز فکر رو فکر کرده و اینها ولی چیزی بزنش میاد. نه نه نه، با لازرن نمیخوایم بگیم این میشه مورد حق او یا ملک مال او بشه، اینو نمیخوایم بگیم. میگیم این او پولی خرج کرده، شما داری یه کاری میکنی که پولش از جیبش اومد بیرون.
تفاوت منفعت از نظر نیست، اونم میگه
چی؟
اینو حقی برش
میگه. نه حق نمیگیم اینه. نه اگه این باشه میره تو اون بحث قبلی، این تقریر اوله ما اینجا میگه مثلا او حقی نسبت به این پدیده تولید ذهنی اونا نداره، توجه کردید؟ نه هیچ حقی نداره، مال او هم نمیگه این هست، منتها این مورد هزینه اوست، او خرجی کرده. شما تو این مورد که یک اقدام اینجوری بکنی، اون پولی که او خرج کرده با اون از جیبش رفته بیرون به این حد
خرج کرده.
نه حزم این مثل اینه که بگه که من اینجا یه چیزی گذاشتم اینجا، ماشینش رد میشه پنچر بشه، میگیم بس رد نشه اینجا. چرا؟ آره نمیشه. دیگه حالا بالاخره اینه دیگه، یعنی شما یه کاری دارید میکنید که این 100 میلیون از جیبش رفت، این اضرار نیست؟
همون تو وسط دلیل مورد شامل نمیشه که آقا برای مؤسسه ساعتی کار کرده،
اصلی هزینه ها بین رفته، نه مثلا منفعت تفیت منفعت شده. اونجا هم اگر یک آثار نتیجه تحقیق و پژوهش از یک چیزی از کار در آمد و کسی رو دزدید، باز مثلا آغاز
اون رو فرض اینه که
این ضربه هست
برای بله. ببینید ما این دلیل با قطع نظر از مالیت عقلای عرفی داریم میگیم، ولی زا دایره این دلیل محدود میشه به همون اندازه که داره پول شه که او هزینه کرده اینو از دستش میرو باید و ضرر میزنه، این به همین اندازه، ولی تفید منفعتون رو نمیگیره. عرض شد که اینم یک استدلاله که بعید نیست این استدلال این نوع اضرار و نام حرام باشه، بعید نیست که حرام باشه. عرض شد که این هم دلیل پنجم. دلیل ششم اینه که عرض شد که توسک
این دلیل نقص داره، نقص داره دلیل
بر اخص از مدعا است دیگه،
بله دلیل دیگه نمیتون مدعا است
بله در حد مدعا دیگه، بله اشکالش هم یه اخص از مدعا بودنشه،
اخص دیگه دلیل رو بگیم و سکینا بیزاریم،
دلیل رو به اطلاقه میذاریم کنار، ولی در حد مدعا در حد اضرار که میگیم ثابت دیگه،
بله در حد اون سرمایه که گذاشته در اون حد ثابت دیگه،
میگن
حق ثابت
نباشه
چطوری
مثلا
بیا
اینا
من سرمایه
گذاشتم اینجا حق من است، حقی حق بیخیال شد. حیث بحث با اون متفاوته، یعنی ما چون تو ذهنمون حق نمیتونیم اون رو جدا بکنیم، ولی اگر هیچ حقی هم فرض بگیریم هیچ حقی هم نیست، هیچ حقی هم نیست، چرا
یه چیزی شما سرمایه گذاری کنی بگی آقا اینا حق ندارم ولی این مال من،
نه حق اون نسبت اون 100 میلیونشه،
100 میلیون دیگه
اون حق ده، درسته اون قطعا حق اون اصلا ملکشه مالشه، نه مالیت و ملکیت نسبت به اون 100 میلیونه، نه به نسبت به این پدیده به این تولید، نسبت به اون بله همیشه جایی اصلا حتما اون مال این مالش بوده این 100 میلیون که اقدام من اضرار به اون میشه، بله نسبت به 100 میلیونش بله، نسبت به این پدیده ذهنی نه،
100 میلیون آباد پادر هوا هزینه کرده، وقتی که شما رابطش با اون مثلا اندیشه و تفکر مثلا قرار کردی که این نسبت به اون حق نداره، حقش حق بودن و مالیت داشتنش برای این احراز نشود، این بخواد به جهنم بره 100 میلیارد هم هزینه کرده،
بله حالا
مثلا آقا بر تو خیابان مثلا یه پولی از بانک در بیاره خودشو ببره تو خیابان بیابان بیاندازه، سرمایه گذاری باید عاقلانه مثلا و عقلایی باشه،
خب
یه اصلا مالش نیست همینجوری رفت
در این اندازه، بله در این اندازه که سرمایه گذاری و سرمایه عاقلانه بوده و راه برگشتش اینه که اینو تولید مجدد بکنه،
اصلا این معلوم نیست که این حق که معلومه چجوری پادر هوا و مجهول مثلا سرمایه گذاری کرده، منظور که این شبهه آقای سعیدی یک جورایی که
من خیلی
باز در نمه مطلب واقعا
درسته، من
مثلا آقا 100 میلیونش در بیاد، در بیاد برای چی در بیاد،
بله
چی در بیاد، این 100 میلیونش درست حق کرد ولی یک تعدا و یک بنیاد و یک بنمایه و اساس نداره، اصلا هر حق مونی شخص سرمایه گذاری به خود،
من رو این شبهه خیلی فکر کردم و اشکال اول خودم هم این بود، یعنی میخواستم بگم همش برمیگرده به اون، ولی اون تقریر دوم اینجور نیست، پول رو میگذاره در یه جایی، توجه کردی پول رو میذاره در یه جایی که مثلا اون نسبت به اون جا و اینا یه چیزی پیدا نمیکنه، چون یه کاری میکنید که اونجا پولش از بین بره، هیچ حقی نداره غیر از این که مال مالش هست، این پول هیچ حقی نسبت به اون جای چیزی پیدا نکرده، ولی شما تو اون جای کاری میکنی که پولش از بین بره، این ظرف ظرف هزینه اوست، نه اینکه اونجا نسبت به اون حقی داشته باشه، ولی زا اینجور نیست دیگه. حالا من خودم اولین جوابی اصلا
نه، شما مثلا یه مقدار کتاب میخواید بخری بعد یه استفاده بیشتر میبری، میخوای مثلا 100 هزار تومان مثلا 100 میلیون سرمایه گذاری کتاب از بازار تهیه بکنی که 120 میلیون گرفت بیاد، این مثلا واقعا اون کتابی که اصلا معلوم نیست که کتاب مثلا مال اون آقا باشه، همینجوری شما پادر هوا سرمایه گذاری میگید که
من دارم مثلا اینجوریه
مالکش مشخصه،
حالا اینجوریه مثلا شما رفته کسی پولی را یا
هر کی را برسه میتونه چیز بکنه، کسی دیگه اومد این
رفته رفته کسی اموالی را در یک مخزنی در یه جایی گذاشته، اموالی را در مخزنی گذاشته، اون میره یه تولید بخار میکنه اونجا که این اموالش از بین میره، اون حقی نسبت به اون جا نداره، پولش کاری کرده که پول او از دستش میره. این تکثیر هم جور نیست که این تولید مال او باشه، هیچ حقی هم اصلا نسبت به این نداره، ولی او پولش اینجا خرج کرده، شما این کاری که بکنی پولش از اینجا رو بوده میشه. اینه، این مترقب بر حق نیست. از شاید که خدا اگه دقت بکنین اینطور نیست. نکته دلیل این پنجم بود. دلیل ششم عرض شود که اختلال نظامه، که حالا این دیگه باشه فردا دیگه. دلیل پنجم اضرار رو میگه فل جمله قبول داریم، ولی اضرار نمیگیم بعد از این که کسی سرمایش رو از چاپ اول استحصال کرد، مثلا دیدید دیگه دو تا چاپ میخوره، او دیگه پولی که اینجا هزینه کرده به دست میاره، بعد از اون دیگه جایز میشه هر کار کنه میخواد بکنه. بنابراین این دلیل پنجم تفویت منفعتش اشکال نداره، ولی اخص از مدعاست. اون دلیل قبلی میگه ازش تا ابد ملک اوست، ولی این میگه تا حدی که سرمایش بهش برگرده نمیتونه، بعدش دیگه آزاده. سلام.